ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 16 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 7 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبان شما. در کنار خودم آرش حسنیار رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. من و آرش در کنار تمامی همکاران دیگمون شب خوشی براتون آرزو میکنیم، به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم از همراهیتون و با خبرها آغاز میکنیم.
سپاسگزارم خانم الهه، درود بر شما و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا که تا این ساعت از شب باز با ما همراه هستید. خانم الهه اگر اجازه بفرمایید خبرها رو با خبرهای بین المللی شروع بکنم.
صاحب اختیارید، بفرمایید.
دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه برای گفتگو با مقام‌های سوریه به دمشق می‌رود. دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه برای گفتگو با مقام‌های سوری به دمشق می‌رود. نبیل العربی قرار بود امروز چهارشنبه به سوریه سفر کند، اما به درخواست حکومت این کشور سفرش را 3 روز به تعویق انداخت. معاون اتحادیه عرب احمد بن هلی به خبرنگاران گفت در گفتگوی تلفنی نبیل العربی با ولید معلم وزیر خارجه سوریه قرار شده است که دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه به دمشق برود. در همین حال وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده رژیم بشار اسد در سوریه مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه که برای دیدار با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف به مسکو رفته، ابراز امیدواری کرد که روسیه هم به جمع کشورهای تحریم کننده سوریه بپیوندد. ماه گذشته بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و آمریکا پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را تهیه کردند که با مخالفت چین و روسیه روبرو شد. در جریان گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور، سرگئی لاوروف رئیس دیپلماسی روسیه اشاره‌ای به تغییر موضع کشورش نکرد. در همین حال فعالان سوری میگویند روز چهارشنبه نیز 12 نفر در سوریه کشته شدند که بسیاری از آنان توسط نیروهای امنیتی در شهر هومس به ضربه گلوله از پای در آمدند. شمار جانباختگان سقوط هواپیمای روسی به 43 نفر رسید. وزارت وضعیت فوق‌العاده روسیه اعلام کرد که شمار جانباختگان سقوط هواپیمای روسی به 43 نفر رسید. از هواپیمای جت روسی روز چهارشنبه هنگام برخاستن از باند فرودگاه یاروسلاول در 250 کیلومتری شمال شرقی مسکو سقوط کرد. سرنشینان و خدمه این هواپیما 45 نفر بودند که بر پایه گزارش ها 2 تن نجات یافتند، اما وضعیت جسمی آنها وخیم توصیف شده است. همگی اعضای یک تیم هاکی روی یخ محلی که برای انجام مسابقه در پایتخت بلاروس عازم مینسک بودند در این سانحه کشته شدند. و سازمان ملل اعلام کرده به رغم بی‌ثباتی در لیبی، ذخیره سلاح‌های شیمیایی این کشور در امان است. احمد آزامکا مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز چهارشنبه در لاهه هلند اعلام داشت بازرسان این سازمان آمدند تا به لیبی بازگردند و بر عملیات انهدام ذخیره گازهای سمی این کشور نظارت کنند. آقای آزامکا تاکید کرد که سلاح‌های شیمیایی در لیبی در امان است، اما توضیح بیشتری نداد. خانم الهه اگر من فرصت دارم میتونم نگاهی هم به خبرهای داخل ایران داشته باشم؟
حتما، با کمال میل.
سپاه پاسداران اعلام کرده است که جانشین فرمانده کل حزب حیات آزاد کردستان پژاک در عملیات سپاه کشته شده است. مجید کاویان که متولد شهر بانه بود روز شنبه 12 شهریور ماه کشته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران به محل و زمان زد و خورد اشاره‌ای نشده و تنها گفته شده است که مجید کاویان با اسم مستعار سمکو در عملیات نیروی زمینی سپاه کشته شده است. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز پس از 7 ماه حصر خانگی با حضور در خانه یکی از دخترانشان با فرزندان خود دیدار کردند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، این دیدار پس از 7 ماه حصر خانگی و با حضور یک مسئول بلندپایه قضایی و ماموران امنیتی انجام شده است. در این دیدار که چند روز پیش انجام شده، آقای موسوی به انتخابات پیش رو اشاره کرده و گفته است با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز گذشته هم بیش از 33 نفر از زندانیان سیاسی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از آرش حسنیا میشنیدید و اما گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. 28 کشته حاصل یورش گسترده امروز ارتش سوریه به محلات مختلف شهر حمص. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنران نشست مجلس خبرگان بود و از جمله گفت ائتلاف جریان فتنه و جریان انحرافی در حال توطئه علیه نظام هستند. با یک عضو شورای فعالان ملی مذهبی گفتگو کردیم.
این جریان مسلط در حاکمیت یعنی سوگند خوردگان رهبر جمهوری اسلامی، باند امنیتی نظامی رانتی، طبیعتاً اجازه نمیده که اقتدارش خدشه‌دار بشه.
اعدام 3 تن در اهواز به اتهام آنچه ارتکاب اعمال منکر و خلاف شرع خوانده شده به وسیله دادگاه انقلاب اهواز، دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده ایم.
دادگاه انقلاب در رابطه با جرایم منکراتی حتی در مورد بحث لواط و تجاوز و حجاب و این گونه موارد به هیچ عنوان حق دخالت نداره.
درویش 22 ساله‌ای که در شهر کوار به ضرب گلوله ماموران امنیتی به شدت مجروح شده بود و شامگاه سه‌شنبه در بیمارستان درگذشت، امروز به خاک سپرده شد، آن هم با حضور گسترده ماموران امنیتی که تنها و تنها خانواده درویش را پذیرا بودند و بس. با سخنگوی سلسله دراویش گنابادی در این باره گفتگو کردیم.
خوشبختانه نتونستن جلوی دراویش بگیرن. دراویش تعداد زیادی، بیش از هزاران نفر، خودشون رو به اونجا رسوندن با اوصافی که دروازه های شهر سروستان و شهر شیراز بسته شده بود.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یورش سنگین نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به برخی محله های شهر حمص دست کم 28 کشته بر جای گذارده. در همین حال اعلام شد دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه به سوریه خواهد رفت. این سفر قرار بود روز چهارشنبه صورت گیرد، اما به درخواست ناگهانی مسئولان سوری به تعویق افتاد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب شنبه آینده به سوریه می رود. این تاریخ پس از تعویق ناگهانی سفر العربی به سوریه تعیین شد که مقرر بود چهارشنبه انجام شود. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت پس از گفتگوی تلفنی العربی با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تاریخ جدید تعیین شد. هنوز معلوم نیست که چرا مسئولان سوری ناگهان شامگاه سه‌شنبه خواستار تعویق سفر دبیر کل اتحادیه عرب به کشورشان شدند. سایت سوریا نیوز نوشته دلیل این درخواست ناخشنودی مقام‌های سوری از دیدار العربی با برخی شخصیت‌های معترض سوریه است، دیداری که العربی آن را تکذیب کرد. العربی قرار است طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای پایان بحران سوریه را به مقام‌های این کشور ارائه دهد. این طرح از 13 بند تشکیل شده. مهمترین بندهای آن درخواست پایان فوری عملیات نظامی و امنیتی علیه معترضان، تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست شخصیتی مورد قبول همگان و برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری در سوریه در سال 2014 موعد پایان دوره کنونی ریاست جمهوری بشار اسد است. نزدیک به 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد است. تعیین موعد برای سفر دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه همزمان شده با حمله گسترده نیروهای امنیتی و ارتش این کشور به شهر حمص. چهارشنبه در این شهر دست کم 28 نفر از معترضان کشته شدند. عمده عملیات در دو محله الخالدیه و بابا عمرو رخ داد. این دو محله در روزهای پیش شاهد جدا شدن شماری از نیروهای ارتش و درگیری آنها با نیروهای امنیتی بود. احمد الخطیب سخنگوی رسمی هیئت عمومی انقلاب سوریه که در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد در این باره می‌گوید بیشتر شهدا به ضرب گلوله تکتیراندازها کشته شدند. برخی نیز در جریان گلوله باران بی هدف جان خود را از دست دادند. تمام وسایل ارتباطی شهر حمص نیز قطع است. عملیات ارتش و نیروهای امنیتی که همه روزه ادامه دارد مانع از به خیابان آمدن تظاهرات شبانه نشده است. به جز حمص، در آذربایجان و محله های المزه و المیدان در دمشق پایتخت سوریه شاهد تظاهرات بودند. حلب نیز از دو روز پیش شاهد تظاهرات در اعتراض به مرگ مشکوک شیخ ابراهیم سلقینی مفتی شهر است. جنازه او پس از آنکه شماری از افسران سازمان اطلاعات سوریه به خانه اش رفتند یافته شد. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه نظام سوریه را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. به گفته فعالان سوری از زمان آغاز اعتراضات تا کنون نزدیک به 3000 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبری او با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو ایراد شد. روسیه تا کنون با صدور هر گونه قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه مخالفت کرده است. سوریه یکی از عمده‌ترین خریداران اسلحه از روسیه است. وزیر امور خارجه روسیه در این کنفرانس خبری بار دیگر حمایت کشور خود را از گفتگو میان معترضان و دولت سوریه ابراز کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
توضیح: صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه یکی از دو سخنران مهمان در نشست مجلس خبرگان بود. حیدر مصلحی در سخنان خود نگاه وزارت اطلاعات ایران به انتخابات پیش روی مجلس و همچنین وضعیت سیاسی کشور را تشریح کرد. مراد ویسی از رادیو فردا در همین ارتباط با مرتضی کاظمیان عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس گفتگویی داشته است. مرتضی کاظمیان نخست از وضعیت حاکم بر وزارت اطلاعات میگوید:
متاسفانه وزارت اطلاعات بیش از پیش از نیروهای کارشناسی خالی شده، داره فاصله میگیره از نگاه‌های کارشناسانه و چشم‌اندازهایی که به هر حال طولانی مدت تر نگاه میکنن و به نوعی منافع ملی رو لحاظ میکنن. هرچند که متاسفانه در تمام طول وزارت اطلاعات شاید یک چنین چیزی بودیم، اما در یک دوره‌ای حداقل در وزارت اطلاعات در دوره اصلاحات به نظر میسید تغییراتی محسوسی شکل گرفت.
آقای کاظمیان، شما نگاه دستگاه اطلاعاتی و وزیر اطلاعات رو به وضعیت سیاسی کشور که روز سه‌شنبه در مجلس خبرگان تشریح شد چطور تحلیل میکنید؟
اون چی که وزیر اطلاعات بیان کردن کاملا نمایانگر نقطه نظرات و دیدگاه یک جریان مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی است که تعبیرش میکنیم به سوگند خوردگان رهبر جمهوری اسلامی، به علاوه یک جریان نظامی رانتی امنیتی که به حال همسو در کنار رهبری مسلط است در حاکمیت و از زاویه اهرم‌های قدرتی که در اختیار داره و سکوهایی که نهادهایی که در حاکمیت در اختیار خودش قرار داره تلاش میکنه مانع از ورود هر گونه جریان غیر خودی یا هر گونه اختلال در روندها و پروژه های خودش بشه و طبیعتاً از این منظر باند احمدی نژاد مشایی که در حاکمیت در حال حاضر قرار دارن و طبیعتاً جنبش سبز که بعد از انتخابات 22 خرداد یک تحول جدی ایجاد کرد میتونن یک خطر جدی ارزیابی بشن و اقتدار این جریان رو متزلزل کنن.
وزیر اطلاعات گفتن که جریان انحرافی و جریان فتنه در حال توطئه علیه نظام هستند. شما این رو چطور تحلیل میکنید؟
خب این برمیگرده به همون نقطه عزیمت که من اشاره کردم، یعنی این جریان مسلط در حاکمیت، یعنی سوگند خوردگان رهبر جمهوری اسلامی، باند امنیتی نظامی رانتی، طبیعتاً اجازه نمیده که اقتدارش خدشه‌دار بشه. اما همسان گرفتن جریانی که نزدیک است به احمدی نژاد مشایی و همینطور جنبش سبز یک مغالطه و به هر حال اشتباه آمدانه هستش، چون طبیعی هستش که جریانی که نزدیک به جنبش سبز است یک جریان پیجوی گذار به دموکراسی در ایران هستش و باند احمدی نژاد مشایی پروژه های خودش رو تعقیب میکنه با استفاده از نقطه عزیمت های اقتدارگرایانه که داره.
ایشون گفتن که مخالفین میخوان رهبری رو از فصل الخطاب بودن بندازن.
این منتقدین یا نیروهایی که از منظر وزیر اطلاعات غیر خودی ارزیابی میشن یا از حتی نظر رهبر جمهوری اسلامی غیر خودی ارزیابی میشن، دو به طیف عمده از همون زاویه هستن. یک بخشش برمیگرده به همین باند احمدی نژاد مشایی که اینها تلاش میکنن هژمونی روحانیت رو تقلیل بدن و یا خودشون تفسیر کنن. اما در زاویه دیگه جنبش سبز یا نیروهایی که دموکراسی خواه هستن اساسا با ساخت قدرتی که معطوف بشه به اقتدار یک شخص یا اقتدار یک باند مسلط در حاکمیت یا اقتدار غیر دموکراتیک و نامشروع دچار مشکل هستش.
اتفاقا وزیر اطلاعات گفتن که بعضیا میخوان با کسب کرسی‌های مجلس و ریاست جمهوری نظام رو تغییر بدن. آیا این یک تحلیل متفاوت از تحلیل کسانی هست که معتقد به حضور در انتخابات یا کار سیاسی از طریق انتخابات هستند؟
تا اون حدی که برمیگرده به جریان احمدی نژاد مشایی میشه تایید کرد اون تحلیل آقای مصلحی رو. یعنی به هر حال باندی که الان مسلط هستن در قوه مجریه تلاش میکنن کرسی‌های بیشتری رو در انتخابات مجلس از آن خود کنن و اقتدار خودشون رو در مجموع ساخت قدرت تداوم ببخشن. اما اون بخشی که برمیگرده به جنبش سبز و تحلیل وزیر اطلاعات، خب طبیعتاً تحلیل درست نیست، چون اساسا سبزها الان وارد یک بار رقابت انتخاباتی به معنای موجود در جمهوری اسلامی نمیشن. به نظر میرسه تا وقتی که استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران مجددا تعریف نشه و وجود نداشته باشه و اون پیششرطایی که به خصوص آقای خاتمی بیان کردن محقق نشه و استانداردها و حداقل‌های شرکت در یک چنین انتخاباتی، اساسا ورود سبز به انتخابات منتفی هستش.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. رسانه‌ها در ایران به نقل از سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان از اعدام 3 تن در اهواز به اتهام آنچه ارتکاب اعمال منکر و خلاف شرع خوانده شده خبر دادند. استناد دادگاه انقلاب اهواز به دو ماده 108 و 110 قانون مجازات اسلامی بوده است. این دو ماده به صراحت رابطه جنسی دو مرد را جرم دانسته و مجازات آن را اعدام تعیین کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ، ابتدا از وی پرسیده است آیا دادگاه انقلاب اجازه محاکمه و صدور حکم برای متهمان جنسی را دارد؟ و بشنویم پاسخ محمد مصطفایی را.
دادگاه انقلاب بر اساس نظر قانونگذار در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب صراحتاً چارچوب رسیدگی به جرایم رو توسط دادگاه انقلاب مشخص کرده. 5 موردی که در این ماده ذکر شده، در هیچ کدام از این موارد، از جمله اینکه دادگاه انقلاب در جرایم اقدام علیه امنیت کشور، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر یا اسلحه وارد این گونه پرونده ها میشه و در رابطه با جرایم منکراتی، حتی در مورد بحث لواط و تجاوز و حجاب و این گونه موارد به هیچ عنوان حق دخالت نداره.
شرایط اثبات لواط در قانون مجازات اسلامی چی هست؟
من قبل از پاسخ به این سوال این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بسیار کم پیش می اومده که در دستگاه قضایی یکی از مسئولین صراحتاً از این مواد استفاده بکنن و اعلام بکنن که یک نفر بر اساس این ماده قانونی که بحث لواط رو ذکر کرده محکوم به مرگ شده باشن و یا اعدام شده باشن. به دلیل اینکه برمیگردم به سوالتون، اثبات این جرم بسیار مشکل هست. قانونگذار در مواد 108 به بعد قانون مجازات اسلامی صراحتا مقرر کرده که باید حتما 4 بار اقرار صورت بگیره توسط متهم، شهود باید 4 نفر باشن. همون شرایطی که در بحث زنا وجود داره در بحث لواط هم وجود داره. تا کنون من کمتر موردی رو شنیدم، به دلیل اینکه حساسیت ها در مورد پرونده های همجنسگراها یا دگرباشان بسیار زیاد هست و همین دلیل دستگاه قضایی همیشه پنهان میکنه و بارها هم شنیده ایم از سوی دولت یا دستگاه قضایی و حتی رئیس جمهور در نشستی که در نیویورک داشتن اعلام کردن که ما همجنسگرا نداریم، بنابراین مجازات اعدام هم برای هیچ کدومشون وجود نداره.
آقای مصطفی، در ماده 110 قانون مجازات اسلامی به جای استفاده از کلمه اعدام از کلمه قتل استفاده شده و به قاضی این اجازه داده شده که مجرم رو به هر شیوهی که به صلاح میدونه به قتل برسونه. چرا قتل و نه اعدام؟
اعدام با قتل فرق آنچنانی نداره. اعدام یک کلمه عامی هست، یک کلمه کلی هست، قصاص، سنگسار و هر مورد دیگه‌ای که جان انسان‌ها رو بگیره در اون گنجینده میشه. ولی چون همین کلمه قتل در شرع آمده، همین کلمه رو هم در قانون ازش استفاده کردن. اگر به کلمه اعدام اشاره می شد، اون چه که رویه قضایی هست آویزون کردن از طناب دار هستش، حلق آویز کردن هست، ولی چون اعدام نشده، در همین ماده هم ذکر شده که دادگاه می تواند شیوه قتل رو مشخص بکنه. همونطوری که چند سال پیش بر یکی از کوههای اصفهان شخصی رو که تجاوز به عنف کرده بود از بالای کوه پرتاب کردن و به این صورت به قتل رسید، یا این که در باز هم در همین شهر اصفهان شخصی رو به وسیله اسلحه تیرباران کردن. به همین دلیل قانونگذار هیچ چارچوبی مشخص نکرده به این که باید یک رویه رو دادگاه‌ها انتخاب بکنند. قاضی میتواند از چند رویه انتخاب بکند، میتواند با کارت اعدام بکند، میتواند از بالای کوه پرتاب بکند، میتواند هر کاری که دوست داشت برای جان گرفتنش بکنه. این گونه اعمال نشون دهنده این هستش که جدن ما نیاز داریم که در قوانین مجازات اسلامی یک بازنگری کلی بشه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در پی برخورد نیروهای دولتی با گروهی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر کبار که شهریست در حوالی شیراز، شامگاه یک شنبه یک درویش جوان به نام وحید بنانی بر اثر اصابت گلوله ماموران دولتی به شدت زخمی شد و شامگاه سه شنبه همین درویش در بیمارستان درگذشت. درویش 22 ساله امروز چهارشنبه تحت تدابیر شدید و در یک فضای امنیتی در زادگاهش در سروستان فارس به خاک سپرده شد. سودابه قائمی، یکی از سخنگویان این دراویش در اروپا، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از مراسم خاکسپاری وحید بنانی میگوید.
علی‌رغم خواسته خانواده وحید بنانی، جوان 22 ساله که در درگیری‌های شهر کوار متأسفانه شهید شدند، نیروهای امنیتی با فضای بسیار شدید جو امنیتی و به شکلی که خودشون می‌خواستند جنازه رو با خودشون به شهر سروستان شیراز بردند و شدیداً از خانواده وحید بنانی خواستند که مراسم کاملاً خصوصی باشه و هیچ کسی در این مراسم بجز خود اطلاعات و نیروی امنیتی و پدر و مادر شرکت نداشته باشند. ولی خب خوشبختانه نتونستن جلوی دراویش بگیرن. دراویش تعداد زیادی، بیش از هزاران نفر، خودشون رو به اونجا رسوندن با اوصافی که دروازه های شهر سروستان و شهر شیراز بسته شده بود و حتی درب ورودی دروازه شیراز افرادی رو که تشخیص میدادن که درویش هستن جلوشون گرفته میشد.
به این ترتیب وحید بنانی، جوان 22 ساله که بر سر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده بود، در زادگاه خودش سروستان به خاک سپرده شد. بله؟
بله.
آیا درگیری هم در این مراسم خاکسپاری به وجود اومد؟
درگیری خاصی انجام نشد، ولی بی نهایت چندین برابر دراویشی که اونجا هستن نیروی امنیتی مسلح اونجا هستن.
و برنامه‌های مذهبی در پیوند با کشته شدن این جوان سروستانی چه خواهد بود؟ آیا درویشان در نظر دارن برنامه‌های مذهبی برای این جوان سروستانی برپا کنند؟
100% اینجور خواهد بود، چون بنابر آخرین صحبتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در 16 شهریور داشتن، ایشون خودشون رو عزادار اعلام کردن و زمانی که خودشون رو عزادار اعلام کنن، یعنی کلیه جامعه دراویش عزادار هستن و مشخصا مراسم مختلفی رو امروز و مخصوصا فردا که مجلس شب جمعه هستش در همه شهرهای ایران و اروپا برپا خواهد بود.
واکنش دیگر آقای دکتر نورعلی ولی تابنده قطب درویشان سلسله نعمت اللهی به کشته شدن وحید بنانی چه بوده؟
آقای دکتر نورعلی تابنده وحید بنانی رو شهید اعلام کردن. در ضمن بر اساس آخرین مصاحبه‌ای که با شما و رادیو فردا داشتم اعلام کردم که نیروی بسیج و اطلاعات شهر شیراز میخوان که شهادت و کشته شدن وحید بنانی جوان 22 ساله سروستانی رو به عنوان بسیجی اعلام کنن و حتی گفتم که شکل ظاهر ایشون رو که همون سبیلاش باشه تراشیدن که بتونن یک شکل ظاهر بسیجی بدن، ولی به علت ازدحام بسیار بسیار زیاد دراویش در به بیمارستان، در به پزشک قانونی و در مراسم، اینها موفق نشدن که اسم بسیجی روی درویش شهید وحید بنانی بگذارن.
و پرسش آخر من از شما خانم سودابه قائمی این هستش که الان وضع شهر کوار چگونه است؟
هنوز وضع شهر کوار به همون صورت حکومت نظامی که بوده ادامه داره. در شهر سروستان هم همین حالت حکومت نظامی خواهد بود و کلن کل استان فارس در فضای امنیتی به سر میبره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، این رادیو پژواک صدای شما نیز هست. فرصت داریم یکی دو پیام بشنویم.
پیرامون این حمله ماموران جمهوری اسلامی به دراویش شاخه نعمت اللهی در شهرستان کوار در استان فارس، من نمیدونم چرا حکومت جمهوری اسلامی با عالم و آدم مشکل داره. با دراویش مشکل دارن، با یهودیان مشکل دارن، با بهائیان مشکل دارن، با سنی ها مشکل دارن، با نوکیشان مسیحی تو ایران مشکل دارن. آخه نمیشه که همه دنیا بشن شیعه 12 امامی پیرو به ولایت فقیه. خب بذارن مردم همه آزاد باشن، هر کی هر طور خواست زندگی کنه، چه اشکالی پیش میاد؟
وزیر دفاع آمریکا امروز گفته که در ایران دیر یا زود انقلاب خواهد شد. باید بگویم که حرف حق حقیقت است.
هزار متر زمین آقای احمدی‌نژاد چی شد؟
عزیزان شنونده، تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113. و اما فیلم تازه امیر نادری، فیلمساز ایرانی به نام کات، در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. مینا بهارمست از رادیو فردا از محمد عبدی، منتقد فیلم که به ونیز رفته، خواسته تا پیش از پرداختن به فیلم آقای نادری درباره خود آقای نادری و اینکه الان کجاست و چه میکند کمی برامون بگه.
امیر نادری خب چهره شناخته شده در سینما ایران، در پیش از انقلاب فیلم های مثل تنگنا و تنگسی رو کار کرد و در بعد از انقلاب هم دونده و آبادخاک که خب تو فیلم دوندش میشه گفت راه رو برای شرکت سینما ایران در جشنواره‌های جهانی باز کرد. این فیلم ساز خب حدود بیش از دو دهه است که در نیویورک زندگی میکنه و اونجا فیلم میسازه. اخیراً آخرین فیلمش عنوانش از کات که در ژاپن ساخته با تهیه کننده ژاپنی و بازیگران ژاپنی. این فیلم در جشنواره ونیز امسال در بخش افق‌ها در روز اول به نمایش درآمد و در واقع این بخش رو افتتاح کرد و به درخواست کارگردان امروز باز یک نمایش دیگری داشت.
میتونید به طور اختصار در مورد داستان فیلم اطلاعاتی بدید؟
داستان فیلم قصه مردی که عاشق سینماست، فیلم سازه و نمایش فیلم داره، فیلمای کلاسیک سینما رو نشون میده و معترض به فضای مالی که در واقع سینمای مستقل رو تحت تاثیر قرار داده. این آدم با مشکلی مواجه میشه و اون اینه که برادرش توسط مافیا به قتل میرسه به خاطر اینکه قرضی از اونها داشته و حالا این مرد باید قرض رو در واقع پرداخت بکنه و هیچ چاره ای نداره جز اینکه در یک مدت معین این پول بسیار زیاد رو برگردونه و برای این کار خودش رو به عنوان یک کیسه بوکس در اختیار مافیا قرار میده که بهش مشت بزنن، لگد بزنن و در قبال هر ضربه‌ای که میخوره پولی دریافت بکنه.
در مورد ویژگی‌های فیلم تازه آقای نادری به چه نکاتی میتونید اشاره کنید؟
فیلم آقای نادری در واقع در ژاپن ساخته شده با تهیه کننده ژاپنی و بازیگران مشهور ژاپنی. خیلی تصاویر حساب شده و دقیقی داره و تصویربردازی در واقع خیلی جذابی داره، فیلمبرداری خیلی خوبی داره و بازی‌های نسبتاً خوبی هم ارائه کردن بازیگران ژاپنی این فیلم. نکته‌ای که در واقع توجه آدم‌ها رو در فستیوال به خودش جلب کرد نکته‌ای بود که عشق به سینما در واقع توی این فیلم موج میزد، یعنی تیکه‌های مختلفی از فیلم‌های تاریخ سینما حتی در این فیلم دیده میشه، مثل اوکستر مونوگاتاری یا همشهری کین یا فیلم‌های دیگه. اصلا فیلم با همشهری کین اورسون ولز تموم میشه با نمایی از این فیلم. و خب این آدم حتی وقتی که کتک میخوره برای مرهم زخمهاش با به وسیله آپارات فیلمهایی رو روی بدن خودش پخش میکنه و خب این عشق سرشار شاید مایه در واقع خرسندی منتقدین رو فراهم میکنه. اما نکته دیگه اینه که فیلم بسیار خشنه، یعنی زمانی که این آدم کتک میخوره صحنه‌های بسیار بسیار خشنی رو در فیلم میبینیم که خب این یه مقدار تماشاگران رو دچار مشکل میکرد و حتی منتقدی نوشته بود دلیل این که فیلم در بخش مسابقه پذیرفته نشد چون در ابتدا زمزمه هایی بود که فیلم در بخش مسابقه به نمایش در میاد اما بعد در بخش افق ها به نمایش در آمد. خشونت بیش از حد درون فیلم که مانع از نمایش فیلم در بخش مسابقه جشنواره ونیز شد.
محمد عبدی منتقد فیلم که همکنون در ونیز است به پرسش های مینا بهارمست از رادیو فردا پاسخ میداد و چه حیف که زمان این چنین زود میگذرد. باز هم به پایان یک مجله رسیدیم، مجله شبانگاهی رادیو فردا. عزیزان، غیر از همین لحظه ولی از نیم ساعت دیگه خبرها هر ساعت و نیم ساعت و در پایان این مجله. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار همگی شما باد.